با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه، ادامه فصل 8. تثنیه فصل 8 آیه 10 الی 11 می‌گوید: در آنجا خواهید خورد و سیر خواهید شد و خداوند خدایتان را به خاطر سرزمین حاصل خیزی که به شما داده است شکر خواهید کرد. اما مواظب باشید که در هنگام فراوانی خداوند خدایتان را فراموش نکنید و از اوامر او که امروز به شما می‌دهم سرپیچی ننمایید. خدا قوم اسرائیل را همچنین درباره روزهای ثروتمندی و فراوانی هشدار می‌دهد. در تثنیه فصل 8 آیه 14 الی 16 می‌خوانیم: همان وقت است که باید مواظب باشید، مغرور نشوید و خداوند خدایتان را که شما را از بردگی در مصر بیرون آورد فراموش نکنید. مواظب باشید خدایی را که شما را در بیابان ترسناک و بزرگ، در آن زمین خشک و بی آب و علف که پر از مارهای سمی و عقرب‌ها بود هدایت کرد فراموش نکنید. او با من شما را در بیابان سیر کرد، غذایی که پدرانتان از آن بی اطلاع بودند، و او شما را در تنگی قرار داد و آزمایش کرد تا در آخر به شما برکت دهد. خدا به بنی اسرائیل وعده می دهد که در آخر، یعنی در دوران هزار ساله آینده، آنها ملت‌های مختلفی را با برکات دنیوی رهبری خواهند کرد. دوستان عزیز من، دوباره تأکید می کنم خدا آن قول را به کلیسا نداده است. پس خود را به عنوان مسیحی مخاطب آن وعده ندانید. در یوحنا فصل 14 آیه 2 الی 3 خداوند عیسی مسیح گفت که من می روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود به طور واضح به شما می گفتم. امید یک فرزند خدا این است که مسیح خواهد آمد تا او را از این جهان ببرد. امید قوم اسرائیل در این جهان است. تشخیص این تفاوت بسیار مهم است. اگر وعده ها را به درستی درک نکنید، گیج خواهید شد و به گمراهی خواهید رفت. متاسفانه بسیاری از الهیدانان هستند که انواع وعده های خدا را با هم مخلوط و ترکیب می کنند و تعلیم غلط می دهند. آنها پیام های کتاب مقدس را با هم ترکیب کرده و نتایج اشتباه از آن برداشت می کنند. اگر اجازه دهید کلام خدا همان گونه که در کتاب مقدس هست باقی بماند، خواهید دید که وعده های خدا بسیار واضح و دقیق هستند. در تثنیه فصل 8 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: او چنین کرد تا شما هیچگاه تصور نکنید که با قدرت و توانایی خودتان ثروتمند شدید. همیشه به خاطر داشته باشید که خداوند خدایتان است که توانایی ثروتمند شدن را به شما می‌دهد. او این کار را می‌کند تا وعده‌ای را که به پدرانتان داد به جا آورد. وقتی که قوم اسرائیل را در سرزمین موعود موفق و متبارک دیدید، بدانید که از خدا اطاعت کردند. وقتی که آنها موفق و متبارک نیستند، یعنی اینکه از خدا اطاعت نکردند. به وضعیت اسرائیل امروزی نگاه کنید و خودتان به نتیجه برسید. تثنیه فصل 8 آیه 19 الی 20 میگوید: ولی اگر خداوند خدایتان را فراموش کنید و به دنبال خدایان دیگر رفته آنها را پرستش کنید، حتما نابود خواهید شد. درست همان گونه که خداوند ملت‌های دیگر را که با شما مقابله می‌کنند نابود می‌سازد. اگر از خداوند خدایتان اطاعت نکنید، سرنوشت شما نیز چنین خواهد بود. خدا به آنها هشدار می دهد. خدا آنها را به شرطی برکت خواهد داد که مطیع او باشند. اگر مطیع نباشند با آنها همان رفتاری را خواهد کرد که با ملت‌هایی که قبلاً در سرزمین موعود ساکن بودند انجام داد. واقعیت این است که خدا با آنها رفتاری بدتر از قوم‌های قبلی کرد. می‌دانید چرا؟ چون به بنی اسرائیل نور و هدایت بیشتری داده شده بود. نور مسئولیت را نسبت به خدا زیاد می‌کند. اما قوم اسرائیل از خدا اطاعت نکرد و به هدایت‌های او بی‌توجهی نمود و خدا هم آنان را مجازات و تنبیه کرد. دوستان عزیز، اکنون مطالعه و بررسی فصل 8 در کتاب تثنیه به پایان میرسد و از شما دعوت میکنیم که به بررسی فصل 9 از کتاب تثنیه توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از خدا از شکست و سقوط قبلی قوم اسرائیل آگاه بود. خدا به این نسل جدید گذشته بنی اسرائیل را یادآوری می کند. آنان گذشته خوبی نداشتند. خدا آنان را به خاطر اینکه نیکو بودند نجات نداد. خدا آنان را فرا نخواند چون که ملتی برجسته و بی‌نظیر بودند. واقعا نبودند. همچنین خدا ما را نجات نداده است به خاطر اینکه ما عالی، فوق‌العاده یا نیکو هستیم. خدا فقط انسان‌های گناهکار و بد را نجات می‌دهد. در اینجا خاطره‌ای به یادم افتاد که روزی از پشت سر چند تا از اعضای کلیسایی که من در آن خدمت می‌کردم در پارک قدم می‌زدم. همانطوری که قدم می‌زدم، گدایی از آنها التماس پول کرد. ما در کلیسا اعضا را تشویق کرده بودیم که چنین افراد محتاجی را به یک مرکز خیریه که برای کمک به آنان بود بفرستند. اما آن گدا کمک نمی‌خواست. پول را برای خرید مشروب می‌خواست. وقتی به آن گدا رسیدم، او به من گفت که آنانی که جلو بودند و به داخل کلیسا رفتند، اینطور فکر می‌کردند که از همه بهتر بودند. به او گفتم که خیلی جالب است که میگویی آنها فکر میکردند که بهتر از همه هستند. اتفاقا آنها را میشناسم و روزی را که به مسیح ایمان آوردند به یاد دارم. میدانی چرا به مسیح ایمان آوردند؟ او با تعجب به من نگاه کرد و به او گفتم آنان به مسیح ایمان آوردند چون فکر میکردند که بدتر از همه هستند. فکر میکردند که گناهکارند و نیاز به یک نجات دهنده دارند. به خاطر همین به عیسی مسیح ایمان آوردند. متوجه شدید که او اینطور تصور کرده بود که کلیسا از افرادی تشکیل شده است که فکر می‌کنند بهتر از بقیه انسان‌ها هستند. خب، امروز این مطلب تا حدی درست است. اگر درست باشد، کلیسای امروز کلیسایی بر طبق عهد جدید نخواهد بود. خدا ما را نجات می دهد چون ما بد و گناهکار هستیم. در تثنیه فصل 9 آیه 1 می خوانیم ای قوم اسرائیل گوش کنید. امروز باید از رود اردن بگذرید تا سرزمین آن سوی رودخانه را تصرف کنید. کلمه امروز اشاره به یک روز 24 ساعت ندارد، بلکه به روزی اشاره دارد که قوم وارد سرزمین موعود خواهد شد. تثنیه فصل 9 آیه 2 میگوید قوم‌هایی که در آنجا زندگی می‌کنند بزرگتر و قویتر از شما هستند و شهرهای حصاردار دارند. آنها غول‌هایی هستند که کسی نمی‌تواند در برابر ایشان ایستادگی کند. خدا گزارش‌ها و خبرهایی از سرزمین موعود می‌دهد که بدتر از گزارش جاسوسان است. خدا آن سرزمین و ساکنانش را می‌شناخت. با این وجود به قوم گفته بود که وارد سرزمین بشوند. قوم اسرائیل نمی‌خواست وارد سرزمین شود چون به خدا ایمان نداشت. خدا می‌دانست که ساکنان آن سرزمین قوی و غول‌پیکر هستند. او همه مشکلات را می‌دانست. او قول داده بود که همراه با آنها وارد سرزمین موعود خواهد شد و به آنان کمک خواهد کرد. مارتین لوتر اینطور گفته است که کسی که با خداست در اکثریت است. دوست من، اگر شما با خدا هستید در اکثریت قرار دارید. البته به طور واقعی مسیحیان در این جهان متعلق به گروه اقلیت هستند. ولی میخواهم چیزی را به شما بگویم که دنیا از آن خبر ندارد. در خدا و با خدا در اکثریت هستیم. کسی که با خداست در اکثریت است. در تثنیه فصل 9 آیه 3 میخوانیم: ولی بدانید که خداوند خدایتان مثل آتشی سوزنده پیشا پیش شما در حرکت خواهد بود و آنها را هلاک خواهد کرد. همانطوری که خداوند فرموده است، شما به زودی بر آنها پیروز شده آنها را از سرزمینشان بیرون خواهید راند. خدا مسئولیت بیرون کردن غول‌پیکرها را از این سرزمین به دوش می گیرد. خدا صاحب زمین است. او خالق است. او اختیار کامل دارد. وقتی می شنوم که شخص سازشکاری در تعالیم الهیات خود درباره آن موضوع شکایت می کند، فقط می خواهم به او بگویم که تو ای انسان ضعیف و ناتوان ساکت شو. من و تو فقط مخلوقاتی کوچک و ضعیفی روی این زمین هستیم. خدا خالق مقتدر پرقدرت است و ما مخلوقیم. در تثنیه فصل 9 آیه 4 می‌خوانیم: پس از اینکه خداوند این کار را برایتان کرد، نگویید چون ما مردم خوبی هستیم خداوند ما را به این سرزمین آورد تا آن را تصاحب کنیم. زیرا خداوند به دلیل شرارت اقوام این سرزمین است که آنها را از آنجا بیرون می‌راند. خدا به آنها می‌گوید که ساکنین قبلی را به خاطر اینکه شریر بودند از آنجا بیرون می‌راند و نه به خاطر اینکه مردمی که در آنجا می‌خواهد ساکن کند درستکار هستند. خدا آن موضوع را کاملاً روشن می‌کند. تثنیه فصل 9 آیه 5 می‌گوید: خداوند به هیچ وجه به سبب اینکه شما قومی خوب و درستکار هستید این سرزمین را به شما نمی‌دهد، بلکه به سبب شرارت این اقوام و برای وعده‌هایی که به پدرانتان ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده است این کار را می‌کند. خدا بنی اسرائیل را به خاطر این نجات نداد که آنها یک قوم عالی بودند. خدا می‌دانست که آنها قوم سرکش و خودخواهی هستند. با این وجود ناله آنها را در مصر شنید. دوستان، وقتی شما پی می‌برید که گناهکار هستید و به یک نجات دهنده نیاز دارید، به سوی خدا برای دریافت نجات فریاد خواهید کشید. خدا صدای شما را خواهد شنید. می‌دانید چرا؟ نه به خاطر اینکه شما شخص برجسته و نیکویی هستید، بلکه فقط و فقط به خاطر خود عیسی مسیح. اگر به مسیح ایمان آورید، او شما را نجات خواهد داد. در تثنیه فصل 9 آیه 6 می‌خوانیم: باز هم تکرار می‌کنم، خداوند خدایتان به این دلیل این سرزمین حاصل خیز را به شما نمی‌دهد که مردم خوبی هستید. شما مردمی سرکش هستید. آیا میپذیرید که خدا من و شما را به خاطر اینکه خوب و نیکو هستیم نجات نمیدهد؟ ما گناهکار هستیم. او به خاطر مسیح ما را نجات میدهد و نه به خاطر خودمان. دوستان، اگر فکر میکنید که خدا در شما نیکویی خواهد دید و به خاطر آن شما را نجات خواهد داد، این نوع فکر را فراموش کنید، چون ناامید خواهید شد. خدا شما را می شناسد و می گوید که هیچ چیز نیکویی در شما پیدا نمی کند. خدا به خاطر مسیح ما را نجات می دهد و خدا در مسیح آنچه را که ما برای نجات نیاز داریم پیدا می کند. این حقیقت چقدر عالی است. متوجه هستید که در این متن از کتاب تثنیه بذر انجیل و خبر خوش فیض خدا را می بینیم. سقوط و شکست قبلی بنی اسرائیل. در تثنیه فصل 9 آیه 7 می خوانیم: و فراموش نکنید که از روزی که از مصر بیرون آمدید تا به حال مدام خداوند خدایتان را در بیابان به خشم آوردید و در تمام این مدت علیه او قیام کردید. موسی توجه آنها را به تاریخ گذشتهشان جلب می کند و دقیقاً به زمانی اشاره می کند که قوم گوساله طلایی را ساختند. اگر به کتاب خروج فصل 32 آیه 4 برگردیم، در آنجا می خوانیم که هارون نیز گوشواره‌های طلا را گرفت و آنها را ذوب کرده در قالبی که ساخته بود ریخت و مجسمه‌ای به شکل گوساله ساخت. قوم اسرائیل وقتی گوساله را دیدند فریاد برآوردند: ای بنی اسرائیل، این همان خدایی است که شما را از مصر بیرون آورد. هم زنان و هم مردان گوشواره هایشان را به هارون دادند. گوشواره های طلایی نشانه بت‌پرستی بودند. معمولا فقط به یک گوش گوشواره می انداختند. قوم خیلی سریع به بت‌پرستی برگشتند. هارون گوشواره های طلایی را برداشت و با دیگر وسایل گوساله طلایی را ساخت و قوم فریاد زده: ای اسرائیل، این همان خدایی است که شما را از مصر بیرون آورد. و اکنون خدا این مطلب را به یاد آنها می آورد. خدا یک بار دیگر آن را در مزمور 106 آیه 19 به یاد قوم می آورد: بنی اسرائیل در دامنه کوه سینا بتی گوساله شکل از طلا ساختند و آن را پرستش کردند. خدا از آنها خواست که آن روز را به یاد آورند، اما آنان فراموش کردند. تثنیه فصل 9 آیه 8 ادامه می دهد: او را در کوه هوریب غضبناک ساختید به حدی که خواست شما را نابود کند. موسی به سخنان خود ادامه داده و در تثنیه فصل 9 آیه 12 می گوید: او به من امر فرمود که فوراً از کوه پایین بروم، زیرا قومی که من آنها را راهنمایی کرده از مصر بیرون آورده بودم فاسد شده و خیلی زود از احکام خداوند رویگردان شده بتی ساخته بودند. زمانی که قوم گوساله طلایی را می ساخت، موسی در کوه سینا 10 فرمان را می گرفت و 2 از آن فرمان ها بر ضد عمل قوم بودند که می گوید: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. توجه کنید که خدا به موسی میگوید: قومی که تو آنها را راهنمایی کردی از مصر بیرون آوردی. موسی به بازگو کردن سخنان خدا ادامه میدهد و سپس پاسخ خود را خواهد گفت. در تثنیه فصل 9 آیه 13 الی 14 میخوانیم: خداوند به من گفت: مرا واگذار تا این قوم سرکش را نابود کنم و نامشان را از زیر آسمان محو ساخته قوم دیگری از تو به وجود آورم، قومی که بزرگتر و قویتر از ایشان باشد. خداوند همیشه آن جمله را تکرار می کند. او می دانست که بنی اسرائیل قوم سرکش و لجبازی است. او من و شما را هم می شناسد و شاید همان جمله را برای ما هم استفاده می کند. اینجا موسی در وسوسه انتخاب بود، اما در برابر آن ایستادگی کرد. التماس و درخواست او برای قوم در کتاب خروج فصل 33 آیه 12 الی 17 نوشته شده است. موسی بدون حضور خدا وارد سرزمین موعود نمی شد. موسی به خدا گفت: اگر با ما نمی آیی، ما را نیز نگذار که از اینجا جلوتر برویم. موسی خود و قوم را یکی می داند. وقتی که موسی از کوه پایین آمد دید که قوم چه کردند. تثنیه فصل 9 آیه 16 می گوید: در آنجا چشمم به بت گوساله شکلی افتاد که شما ساخته بودید. چه زود از فرمان خداوند خدایتان سرپیچی کرده نسبت به او گناه ورزیدید. در همان اولین لحظه‌ای که خدا به قوم 10 فرمان را می‌داد، آنها از خدا رویگردان شدند با اینی که ادعا می‌کردند که از خدا اطاعت خواهند کرد. انسان ها می توانند در مذهب بیشتر از هر چیز دیگری متظاهر باشند. انگار که این چیز در ذات انسان است. حتی آنانی که واقعا صادق هستند باز سعی می کنند تظاهر به دینداری کنند. همه نیاز داریم که دعای سراینده مزمور 139 آیه 23 الی 24 را بگوییم. خدایا دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما، ببین آیا فساد و نادرستی در من هست، تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما. همه فرزندان خدا باید این دعا را کنند. پولس در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 5 به ایمانداران یادآوری می کند، خود را امتحان کنید. آیا مسیحی واقعی هستید؟ آیا از امتحان ایمان سربلند بیرون خواهید آمد؟ آیا حضور و قدرت مسیح را در وجودتان روز به روز بیشتر حس می کنید؟ یا اینکه فقط در ظاهر مسیحی هستید؟ امتحان کنید ببینید در ایمان هستید یا نه؟ دوستان، من ایمان دارم و درباره امنیت ایمانداران به مسیح موعظه می کنم. ایمان دارم که یک ایماندار در امنیت ساکن است و می تواند با اطمینان به خداوند زندگی کند. اما به در امنیت نبودن ایمانداران متظاهر هم ایمان داشته و درباره آن نیز موعظه می کنم. ایمانداران متظاهر و زیادی وجود دارند. همه ما باید قلبمان را تفتیش کنیم. تثنیه فصل 9 آیه 17 الی 18 میگوید، من لوح‌ها را به زمین انداختم و در برابر چشمانتان آنها را خرد کردم. آنگاه به مدت 40 شبانه روز دیگر در حضور خداوند روی بر زمین نهادم. نه نانی خوردم و نه آبی نوشیدم. زیرا شما بر ضد خدا گناه کرده او را به خشم آوردید. میخواهم این را توجه کنید که موسی شناخت کامل از خدا داشت. سراینده مزامیر در مزمور 103 آیه 7 میگوید، او روشهای خود را بر موسی آشکار نمود و اعمال شگفت انگیز خود را به بنی اسرائیل نشان داد. بنی اسرائیل دود بر کوه، داوری خدا و جلال خدا را دیدند، اما خود خدا را نشناختند. موسی خدا را می شناخت. موسی تاریخ‌های خدا را می شناخت. موسی دو چیز درباره خدا فهمید که در اینجا آنها را می خوانیم. این دو به صورت متناقض هستند، اما متضاد هم نیستند. موسی می دانست که خدا از گناه متنفر است. اما اجازه دهید بگویم که ما امروز حتی کوچکترین تصویر از این که خدا چقدر از گناه متنفر است و چقدر می‌خواهد آن را مجازات و تنبیه کند نداریم. موسی به رو در حضور خدا افتاد، به مدت 40 روز و شب روزه گرفت، دعا کرد. چرا؟ چون موسی روش‌های خدا را می‌شناخت. او می‌دانست که چقدر خدا از گناه متنفر است. بعضی از مسیحیان امروز انگار که نمی‌دانند چقدر خدا از گناه در زندگیشان متنفر است. دوستان من، خدا گناهان ما را نادیده نمی‌گیرد. خدا با گناهی که در زندگی شما و من است کار دارد. مدت چندین سال است که من شبان و کشیش یک کلیسا هستم و سالها اعضای یک کلیسا را در نظر داشتم. می‌خواهم بگویم که مردی را می‌شناسم که در کلیسا با خدا به شیوه های مختلف بازی می کند. دیدم که از خیلی چیزها صرف نظر کرده و به جلو پیش می روند و بعد سالی می گذرد و دست خدا را در زندگی آنها دیدم که آنها را داوری کرده است. بعضی وقتها داوری شدید بوده است. دقیقاً فردی را بیاد دارم که نزد من آمد، با گریه بر زانوهایش افتاد، چون دیگر نمی توانست آنچه که خدا با او می کرد را تحمل کند. او فرزندان و خانوادهش را از دست داده بود. او را وقتی هنوز جوانی بود که تازه شروع کرد و یک جوان متأهل بود، به یاد دارم که چطور فکر می کرد که می تواند با خدا در مورد گناه بازی کند. خدا از گناه متنفر است. خدا گناه را مجازات و تنبیه می کند. توسط گناهان خود با خدا بازی نکنید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.